أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به پیشگیری از بیماری جذام، و عرض شد که بیماری جذام در حقیقت یک شاخص بیماری هاست، و اگر چیزی از جذام پیشگیری کند در حقیقت از خیلی از بیماری های میکروبی، بیماری های ژنتیکی پیشگیری می کند. مسئله خیلی مهمه، چون در روایات همه بیماری ها دایر مدار محور جذام است، دور جذام می چرخه. راجع به پیشگیری ها تقسیم میشه به دو قسم. یک قسم پیشگیری های اختیاری که به اختیار انسان، یک قسم هم پیشگیری های غیر اختیاری عفوی است، خود به خود حاصل میشه. الان صحبت راجع به پیشگیری های اختیاری. یکی از این پیشگیری ها در روایات لبس الخف، پوشیدن خف هست. حالا این خف یه جور کفشیست در قدیم بوده، شبیه به جوراب یا ساقه داره، یا مثلا یه قسمتی از ساقه پا را می پوشونه. ظاهرن پوشیدنش و کندنش قدری سخته، شبیه به پوتهای امروزی. شبیه به پوت بهش میگن خف. البته شاید مراد کل انواع کفش باشه، اختصاص به خف نداره، ولی چون خف یه خورده بسته تره و کلن پارا میپوشونه، میفرماید پوشیدن حالا این خف یا پوت یا چکمه، شبیه به چکمه است، پوشیدن اینها ایمنی از جذام است. شاید از این روایت استفاده بشه که آلوده شدن و انتقال بیماری جذام از پا هم محقق بشه. شاید این معنا به دست بیاد که انتقال بیماری جذام و حتی مطلق بیماری ها، انتقالش اینایی که میکروبیه یا مثلا حتی ژنتیکیه، زمینش فراهم میشه، مهیا میشه اگر انسان بدون کفش راه بره، زمینه این بیماری ها مهیا میشه. میتونیم بگیم که میکروب از طرف پا هم میتونه وارد بشه. حالا گاهی پا ترک داره، زخم داره، خب میشه، قابل تصور است. ولی اگر ترکی یا زخمی نداشته باشه، میشه این را قبول کنیم که میکروب از طرف پا وارد بدن بشه. یا این کلمه صرفاً آلودگی را بیان میکنه، میفرماید اگر بدون کفش حرکت کنید، راه برید، پا آلوده میشه، آلودگی سرایت به لباس ها میکنه، از لباس ها مثلا به دستان، از دستان به دهان، و بعد به داخل بدن، چون راه ورود میکروب بنابر روایات از دهان است. و حالا از زخما، بالاخره از خود پوست چیزی عبور نمی کنم. خب شاید این احتمال، چون این احتمال وجود داره، نمیتونیم یقین کنیم که آلودگی و انتقال بیماری از طرف پا هم صورت میگیره. نمیشه یقین کرد، البته احتمالش زنده است، احتمالش هم زیاده، کم نیست، ولی 100% نمیتونیم یقین کنیم با وجود احتمال سرایت آلودگی، نه سرایت بیماری و ورود بیماری از طرف پاس. خب روایت شه بخونیم راجع به خوف. میفرماید که از امام صادق صلوات الله و سلام: ادمان و لبس الخفی امان من الجذام. ادمان یعنی بسیار مداوم، کسی که به طور مداوم و مستمر و همیشه از خوف استفاده کنه، این مبتلا به جذام نمیشه، ایمنی از ابتلا به جذام است. راوی میپرسه که آیا در تابستان یا در تابستان و زمستان هر دو؟ امام میفرماید هر دو. خب حالا شاید در اون زمانها چون کمتر کفش میپوشیدن، حالا خیلی مثلا میخوان مقید به کفش بشن، زمستان میپوشن به خاطر گل، باران میاد زمین خیس میشه، گلی میشه به خاطر گل. حالا این راوی که نه تعجب بکنه، میگه تابستان هم باید کفش بپوشیم، حالا که زمین خشکه و گل نداره. امام میفرماید فرقی نمیکنه چه تابستان. بله. قال قلت فی الشتاء ام فی الصيف، زمستان یا تابستان؟ قال شتاء کان او صيفا. امام فرمود فرقی نمیکنه چه در تابستان چه در زمستان، اگر صحبت آلودگی تفاوتی نمیکنه، چه زمستان باشه چه تابستان. بالاخره زمین میکروب داره و انواع مشکلات دیگر مثل قارچ و ویروس و امثال اینهاست. اینا منتقل میشه و سرایت میکنه. پا اگر برهنه باشه، اینا راحت منتقل میشه، به پا میچسبه و از پای واشواش به بقیه اجزاء بدن سرایت میکنه. احتمالا این همون خوف است. اینا در نمیارم به همین جهت سنیایی که قائل به شستن پا میگن اگر خوف پوشیدی میتونی روی خوف مس کنی، لازم نیست درش بیاری. معلوم میشه در آوردنش کار سختیه. خیلی خوب. این راجع به پنجمین پیشگیری، ششمین پیشگیری، شانه کردن ابروهاست. در روایت داره که تصریح الحاجبین امان من الجذام. یه نکته‌ای که روایت به اون اشاره میکنه، میفرمایند که میکروب اولین جایی که مینشینه روی موهاست، روی سر، روی ابرو. حالا این مطرح نیست، در طب جدید هم ندیدم جایی. و در روایت که میکروب زیر موها قایم میشه، زیر موها قایم میشه، بله مخفی میشه. پس مو در حقیقت محل پنهان شدن میکروب. حالا این مطرح نیست در طب جدید، در این مسئله فرقی قائل نیستم بین مو و غیر مو، ولی روایات ما روی مو و ناخون تاکید میکنه. البته ناخون طب جدیدم قبول داره که زیرش میکروب جمع میشه، ولی مسئله مو خیلی مطرح نیست و روایات روی این مسئله تاکید میکنه. و مفاد روایات و عامه روایات اینه، میکروب اول روی موها میشینه، مثلا روی موی سر، بعد منتقل میشه به موی ابرو، بعد سبیل به خصوص و جاهای دیگر بدن. نوعا زیر موها قایم میشه، مخفی میشه. ولی از روایات اینجوری استفاده میکنه. به همین جهت در روایات ما تأکید شده، میگن اگر میخوای چشمات بیمار نشه، این ابروها رو مس کن، با یک دست خیس و تر و مرطوب مس کن. هر وقت دهانت شستی ابروها رو هم مس کن، که این میکروب ها را برطرف میکنه، سبب آلودگی را برطرف میکنه. یکی از چیزهایی که میکروب ها را برطرف میکنه و جلو و آسیبشون میگیره شانه کردن. خیلی تأکید شده روی شانه کردن. این شانه کردن خاصیت اولش این است که میکروب ها را طرد میکنه و دور میکنه. حالا اینایی که شانه میکنه متوجه این فایدهش نیست، فکر میکنن صرفا حال زیبایی و تمیزی است، ولی نکته مهمش اینه، این شانه کردن میکروب ها را دور میکنه. برای این که کسی مبتلا مثلا به بیماری های چشمی نشه، تأکید شده روی شانه کردن ابروهاست. میفرماید ابروها را تشا نکنید مبتلا به بیماری چشم نمیشید. اینجا روایت ما روایت میفرماید مبتلا به جزام هم نمیشید. معلوم میشه کل بیماری های میکروبی را هم شامل میشه. اگر کسی سرش شانه کنه، ابروهاش شانه کنه، محاسنش و سبیلش شانه کنه، این میکروب ها را طرد میکنه و سبب ابتلا و علت ابتلا به جزام را برطرف میکنه، دیگه مبتلا به جزام نمیشه. بله؟ بله، بعید نیست. حالا البته قدر الامکان باید طبیعی باشه، بهترینش در روایات عاج فیل که گیر نمیاد، ولی در درجه دوم مانند چوب، چیزی که در زمان پیامبر و ائمه بوده و حالا فلزی که امروز شایع شده یا پلاستیکی، بعید نیست که ضرر داشته باشه. علاوه بر این است که این شانه کردن ابروها فایده دیگری داره، حالا یا در راستای تولید الکتریسیته مفید و امواج کهرومغناطیس، یا در راستای بله مهار کردن این الکتریسیته. اگر شانه چوبی باشه الکتریسیته را میگیره، ولی اگر شانه مثلا پلاستیکی یا فلزی باشه این الکتریسیته تولید میکنه، هم در ابروها تولید میکنه هم در شانه. شما امتحان کنید شانه ای که یک ذره کاغذ ریز روی یک پلاستیک قرار بدید و شانه که شانه کنید، بیاید نزدیک اینا بذارید، اینا جذبه شانه میشن، به شانه میچسبن. چرا؟ چون الکتریسیته تولید شده. حالا احتمال داره که این الکتریسیته تولید شده خودش نقشی داره، حالا یا در درمان یا در پیشگیریه، حالا الاقل یا خود تولید الکتریسیته، یا عرض کردم مهار کردن الکتریسیته با شانه چوبی الکتریسیته را میگیره و از بین میبره. مهم این است که در این ناحیه ممکنه تأثیر و تأثیراتی هم وجود داره. علاوه بر مسئله دور کردن میکروب و ویروس، مسئله الکتریسیته هم مطرح است. هفتمین پیشگیری از ابتلا به جزام بلکه کل بیماری هاست خوردن از من الکوز العام، نوشیدن آب از ظرف عمومی، همگان ازش استفاده میکنن، ظرفی که همگان ازش استفاده میکنن، نوشیدن و خوردن آب به خصوص آب از ظرف عمومی، این خودش یه جور پیشگیریه. چیزی که متصوره در اینجا اینه چون دیگران میان از این ظرف میخورن، حالا احتمالا مثلا یا مستقیم میخورن یا با یک ظرفی است که در اونجا وجود داره، انسان آب مصرف کنه بعد میذاره توی کوز یا کنار کوز، دیگری میاد این کاسه یا این ظرف را دوباره وارد اون کوز میکنه و دوباره از اون آب میخوره. یه مقدار میکروب از دهان هم دیگر منتقل میشه به این آب. فرماید خوردن از این آب سبب پیشگیری و ایمنی از بیماری جزام است، چون مقدار میکروبی که منتقل میشه به آب اندک است و این میکروب اندک بدن میتونه دفعش کنه و در مقابل او بیسته و مقاومت کنه و این یواش یواش بدن مقاومتر میشه، ورزیدتر در دفع میکروب ورزیدتر میشه و به مرور زمان بله خودش این یک واکسیناسیون عمومیه، عام نسبت به همه بیماری ها. چون میکروب هایی که در این آب جمع میشه انواعش مختلفه، انواعش مثلا یک نوع و یک سنخ نیست و بدن عادت میکنه به دفع کل میکروب ها و کل باکتری ها. ولی در واکسن امروزی، واکسن شیمیایی، یه نوع میکروب وارد بدن میکنن، البته تضعیف شده شه یا مرده شه، و بدن اونها را سرکوب میکنه، از بین میبره و ورزیده میشه در دفع این سنخ میکروب. به همین جهت واکسن امروزی یه بیماری را پیشگیری یه بیماری است، ولی واکسن اسلامی پیشگیری کل بیماری هاست، چون بدن با کل میکروب ها مواجه میشه و اونها را سرکوب میکنه و در نتیجه مقاومتش در مقابله همه انواع میکروب ها بیشتر خواهد شد، ورزیده تر خواهد شد. بله بشورید، چون دست دیگه به همه جا آدم دست میزنه مقدار میکروبش زیاده، کم نیست، مثل دهان نیست، دهان کمتره. حالا بحث سرایت که آیا اینجا سرایت هست یا نیست، ما سرایت را قبول کنیم یا نکنیم. بله بله، بیشتر سوره مؤمن میگه، ولی اینجا بحث ظرف عمومی را هم مطرح کرده، چون بیشتر مراد همینه. حالا روایت شمی کنیم از پیامبر شرب فرمودن، شرب الماء من الكوز العام امانون من البرسی و جدام، نوشیدن آب از کوز عمومی، از ظرف عمومی، ایمنی از پیسی و جدام است. خیلی خوب، الان چون این مسئله لیوان یک بار مصرف مطرح شده، میبینی پیسی زیاد شده، خیلی ها الان مبتلا به پیسی میشن، بچه ها مبتلا به پیسی میشن، و جزام، حالا خود جزام اگر اسمش به اسمش تصریح نمیشه، ولی مثل پستوریازی که خیلی شایع شده، حالا پستوریازی ما معتقدیم که یه نوع از گری و جرب است، ولی الان خیلی شایع شده، افراد زیادی به این بیماری مبتلا میشن. بعید نیست که از علتاش همین لیوان یک بار مصرف و استفاده نکردن از آبهای عمومی، شاید علتش هم این باشه. بله، البته بحث سرایت در جلد اول مفصل بحث شده که آیا سرایت را بپذیریم نپذیریم، کجا سرایت محقق میشه کجا محقق نمیشه. حالا ان شاء الله جلد اول که اگر دوباره خوندیم ما بحثش اونجا. هشتمین پیشگیری حوک است که همون بادروج، روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن الحوک بقلت الانبیاء، حوک سبزی انبیاء، ریحان کوهی. اما ان فیه ثمان و خصال، هشت و فایده داره. یمرئ قضا را هضم میکنه، و یفتح السدد راه بسته شده را باز میکنه، و یطیب الجشع آروق را خوشبو میکند، و یطیب النکه دهان و بدن را خوشبو میکند، و یشهی الطعام اشتها آور است، و یشهی الطعام و یسل الداء بیماری را از بدن بیرون میکشد، و یسل الداء و هو امان من الجذام ایمنی از بیماری جذام است. اذا استقر فی جوف الانسان قمع الداء کله، وقتی در بدن انسان مستقر بشه همه بیماری ها را از بدن ریشکن میکنه. قمع یعنی همین سرکوب میکنه، قمع سرکوب میکنه و ریشکن میکنه. بس مهمش این است که ایمنی از بیماری جذام است. این جزء پیشگیری های اختیاری است که انسان بادروج حک بخوره، و حوک این فایده و این خاصیت را داره که پیشگیری از ابتلا به جزام است. نهمین پیشگیری برگ چقندر. خب این سبزی های خوب که امروزه به عنوان سبزی نمیشنازم، یکی حوک ریحان کوهی که اصلا معلوم نیستیه، دومی برگ چقندر. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، اکل السلقی و امنو من الجزام، خوردن برگ چقندر سبب ایمنی از بیماری جزام است. حالا میکانیزمش چیه؟ علتش چیه؟ معلومه مشخصیش. دهمین سنای مکی. سنای مکی هم از پیامبر نقل برگش خود چقندر نشده. نه سلق یعنی برگ چقندر. حوک ریحان کوهی، یا ریحان کوهی که برگاش ریزه، ریزتر از این ریحان معمولی، و تخمش همون تخم شربتیه تو بازار میارن. بعضی ها میگن بادرنج بویه، بعضی ها قبول ندارن این حرف، میگن بادرنج، بعضی ها میگن بادرنج مشهدی، بعضی ها میگن نه این و نه اون، ریحان یا ریحان کوهی، بعضی ها میگن همون ریحان قرمز، ولی به نظر مثل هیچ کدوم این هاست. ریحانی است که برگاش ریزه و عطر خوبی هم داره. این در کوه بیشتر رشد میکنه. برگش خوبه. واشتن به اصوله هو. چقندر یعنی برگ. وقتی بگن سلق در عربی سلق بگن. سلق یعنی برگ چقندر. از خودش نشده. بله؟ چقندر؟ البته این بدن به حیوانات. البته چیزه. یه جور چقندری هست فقط برگ داره ریشه نداره. اینایی که خیلی قویه برگش خیلی قوی و مفید و مؤثر اینا ریشه ندارن، همین برگ فقط دارن. بله اونا خوبه، اونا برگش خوب. دهمین پیشگیری سناست. روایتی از پیامبر لو علم الناس ما فی السنا لقابلوا كل مثقال منه بمثقالین من ذهب. اگر مردم بدانند در سنای مکی چه خصوصیتی وجود داره، همانا مقابل هر مثقالش دو مثقال طلا میدادن. هر مثقال سنا معادل دو مثقال طلاست. فقابلوا كل مثقال منه بمثقالین من ذهب. اما انه امانون سنا ایمنیست و پیشگیری از بهک و البرس پیسی و الجدام و الجنون دیوانگی و الفالج و اللقوه. پیشگیری از فلج است، پیشگیری از جزام است که این محل بحث است. الان این همون که محل بحث است. بله؟ سنایی که سنای اصلی سنای مکی است، سنای مکه است. اون سنای اصلی است. سنای دیگری هست، هندوستان داره، پاکستان داره، ایران هم داره، و ولی سنای مکی چیزی دیگه است. از نظر تأثیر و از نظر اثر سنای مکی چیزی دیگه است. در مرتبه دوم سنای هندی، در مرتبه سوم سنای پاکستان که هیچ تأثیری هم نداره. بله؟ باید دم کنن یا آسیاب کنن بخورن. این سنایی که امروزه تو بازار سنای پاکستانی خیلی تأثیر نمی کنه، اسهال نمیاره. دم کرد، باید دم کرد، ها؟ شاید مسهل به عنوان ملین مطرح است، نه به عنوان سبزی. بله؟ نه ما تشویق نمی کنیم که هر روز بخورن، چون ممکنه حالت یبوست بیاره و تشدید کنه. ولی سه روز یه بار، هفته یه بار، دو هفته یه بار خوبه، فواید زیادی داره. شاید میکانیزمش همین مسهل بودنش، چون این اسهال مواد اضافی موجود در بدن را خارج میکنه و خالی میکنه. آره. دم کردش قوی تره، تجربه بله. اگر بله سال میاره اگر سنا خوب باشه. سنالان سنای مکی تو خود مکه هم کم پیدا میشه. من در تو این سفر خیلی دنبالش گشتم، پیدا کردم ولی کمه. بعضی ها هندیش خوبه ولی پاکستانیش خیلی تأثیر نمیره. ایرانیش نمیدونم، من دیدم گیاهش تو زمین، دیدم در بعضی کوها در اطراف بجنورد دیدم وجود داره، منتها اینقدر نیست که بیارن یا شاید در کشور دیگه بکارن، ولی اینقدر نیست که بیارند و بفروشند، کمه. علاوه بر این در کتابا خوندن اگر سنا بوتش کوچک باشه سمیز نباید مصرف بشه. و اینی که در ایران این از این نوعه، بوته کوچکی داره، پاکستانیه. میگم فایده الان این مشکلی شده برامون، خود نیست بازار نیست. باید از مکه الان یک کمی آوردیم تموم شد. بله؟ این سنا تموم شد. یازدهمین حنا بعد از نوره. این یه روشی که روایات روی اون تأکید داره، خیلی تأکید داره، ولی فکر نکنم کمتر کسی از این استفاده میکنه یا انجام میده. با این است که میفرماید وارد حمام که شدید از نوره استفاده کنید. حالا استفاده از نوره در محل خودش بحث میشه. بهترین حالتش این است که انسان کل بدن نوره بماله. بعد هم حالا مرحله دومش، مرتبه دومش این است که فقط جایی که مو هست، ولی بهترینش این است که کل بدن، چون خودش یک پاکیزگی و درمانیست برای بیماری های پوستی، قارچه را میکشه و البکروبا را میکشه، یا پاکیزگی یا طهوریست. ولی اینی که روایات تأکید میکنه فرماید بعد از نوره حتما سر تا سر بدن حنا بمالید، حنا بمالید. حالا لازم نیست اینقدر صبر کنید که رنگ بگیره، مهم مالیدنش. این مالیدن حنا برای پوست خیلی ضروری و مفید و مؤثره، خیلی سفارش شده، به خصوص برای بیماری جذام هم، به عنوان پیشگیری از بیماری جذام خیلی مفید و خیلی مؤثر. علی حال حنا مالیدن هم پوست را سفید میکنه، شاداب میکنه، با تراوت جلو پشمردگی میگیره و فواید درمانی زیاد داره. این سفارش شده. حنا الحمدلله فراوانه، قیمتی هم نداره در ایران، قیمتی هم نداره، حنای خوب هم وجود داره، استفاده بشه. خیلی پیامبر میفرماید حنا درخت بهشتی است. خب چیز خوبیه یه سنت دوباره احیا بشه، مردم ازش استفاده کنند برای پیشگیری از بیماری ها. الان تنوع بیماری خیلی زیاده، مثل یه بیماری پیستریوزیه، شبیه جزام، شبیه گری و جرب، همین انسان مبتلا میشه تا آخر عمرش بیچاره است. افرادی دیدم حتی نمیتونن بخوابن، از کل بدن درگیر میشه، نمیتونن بخوابن، شب تا صبح همجوری ایستاده. شاید این کارها، حالا یه حنا مالیدن جلو این بیماری ها و انواع بیماری ها میگیره. خب حنا مالیدن به کل بدن چیز خوبی است، لازم نیست رنگ بگیره. بله البته عرض کردم زیاد نیست، اصل مالیدنش مهمه، خیلی زود اثرش خودش میکنه، لازم نیست که انسان رنگ بگیره. گرچه روایتی داریم بعض ائمه وقتی میرفت حمام، از حمام که خارج میشه تمام بدنش سرخه مثل یک گل. بله مثل یک گل، من اثر الحنا، به خاطر حنا. ائمه اینقدر مقید بود، هر ما اگه اینقدر نیست که آدم مثلا رنگ بگیره، پوستش قرمز رنگ بشه، سرخ پوست بشه، نه همینقدر که به ماله خودش کافیه. چون روایت صرفا حنای بی رنگ البته شاید بی خاصیت هم نباشه، البته بعضی هم میگن ضرر داره، نمیدونم، ولی روایت اطلاق داره. روایت بیشتر نظرش به حنایی که رنگ داره، چون خلاب یعنی رنگ کردن، ولی اینجا بحث طلا مالیدن است. روایتی با آباید حل کنه. بله رقیق درست کنید که نیاز به حنای زیاد نداشته باشید. حنا را رقیق، فقط فایدهش مهمه، لازم نیست که غلظت داشته باشه و مالیده بشه، نه همینقدر که رقیق هم باشه کافیه، مالیده بشه به کل بدن و 5 دقیقه نهایتش 10 دقیقه بشورید. حالا گل ختمی هم برای سر خوبه، طوری نیست، ضرری ندارم. بله خارش شاید همین درمانش باشه. روایتی داریم از موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه عن جده قال قال رسول الله، از پیامبر نقل کرده، من دخل الحمام، کسی که وارد حمام بشه و اطلع، از نوره استفاده کرد، ثم اتبعه بالحناء من قرنه الى قدمه، از فرق سرش تا نوک پا همه باید نوره بماله، ثم اتبعه بالحناء من قرنه الى قدمه، كان امانا له من الجنون، این ایمنی از جنون است، والجزام و بیماری جزام، والبراس والآکله الى مثله من النوره، ایمنی میشه تا نوره بعدی. سرم هست، بله سرم هست، نه نوره حنا، این نوره البته عرض کردم اولش نوره، حالا بیشتر اون جایی که مو هست، ولی روایاتی هم داریم کل بدن جای مو نیست، البته موها نیست، کل بدن مثلا وجز جایی که مو باشه، چون موها را از بین میبره، کل بدن بمالید و بشورید. بعد هم حنا بمالید، سر تا سر بدن حنا بمالید. در مورد حنا میفرماید از فرق سر تا نوک پا. حالا من گفتم نوره اشتباه، حنای نوره بازار نه، این نوره بازار شیمیاییه، ضرر داره، همش این خودش سبب بیماری های پوستی میشه. نوره طبیعی علامات تو در منگاه خودمون هست آوردن رفقا. نوره اگر خوب باشه حساسیت به وجود نمیاره، اگر روشش هم درست باشه. ما هم قاطی کنید بازم فایده داره، ولی خب اثر نوره رو نمی کنه، موها رو برطرف نمی کنه. خب روایتی داریم کلینی نقل میکنه، فعل الله بالحسن از امام کاظم صلی الله علیه و آله، من اخذ من الحنا من بعد فراغه من اطلاع النور، کسی که حنا بگیره و استفاده کنه بعد از این که نوره بماله، من قرنه الى قدمه، از نوک سر، از فرق سر تا نوک پا، امینه من الادواء الثلاثه، ایمن میشه از جنون و جزام و پیسی. روایت دیگر از پیامبر معید این مطلب، من اطلع و اقتضب بالحنا، کسیست که نوره بماله و بعد هم حنا بماله. بله، آمنه الله تعالی من ثلاث خصال، ایمن میشه، خداوند او را ایمن میکنه از سه تا خصلت، جزام و پیسی و خوره، الاطلیت مثلها. این هم یازدهمین پیشگیری، دوازدهمین پیشگیری تسبیح و حوقله است. بله؟ آکله بله، خوره. او خوره در پا در دست به وجود میاد، پا سیاه میشه، سریع باید قطعش کنن، اگر قطع کنن بالاتر میره. یه قانقاری هست. خب الاطلیت مثل تنوره بعدی. البته نوره بعدی کدوم نوره؟ میفرماید در حد بهترین فاصله در نوره 15 روز است، ولی نهایتش حد اکثرش برای خانما 20 روزه، برای آقایون 40 روزه. در روایت میفرماید اگر کسی بیشتر از 40 روز از نوره استفاده نکرد، فلیس به مسلمن ولا مؤمنن ولا کرامه، دیگه کافر میشه. 40 روز که بگذره نوره استفاده نکنه، این دیگه مؤمن نیست، مسلمان هم نیست. چرا؟ تیغ هم جایگزین هست، تیغ جا. تسبیح و حوقله، روایت جالبی، قدم قبیص بن مخارق الهلالی علی رسول الله، یه شخصی به نام قبیص، یه پیرمردی وارد بر پیامبر شده، فسلم علیه و رحب به، پیامبر بر او سلام کرد یا او بر پیامبر سلام کرد و پیامبر هم به او خوش آمد گفت. ثم قال ما جاء بك یا قبیص، پیامبر فرمود ای قبیص چطور شده آمدی؟ فقال یا رسول الله کبرت سنی، پیر شدم، سنم بالا رفت، و ضعفت قوتی، ضعیف شدم، ناتوان شدم، ضعفت قوت، نیروم تحلیل رفت، و هنتو علی اهلی، خانوادم دیگه تحمل منو ندارم، برای اونها بی ارزش شدم، و هنتو علی اهلی، و عجزتو عن اشیا قد کنتو عملها، اهل عمل بودم، اهل عبادت بودم، ولی الان دیگه نمیتونم، عاجز شدم. فعلمنی کلمات ینفعنی الله بها، چند کلمه ای به من یاد بده تا اینکه برای من نفع داشته باشه، خدا به من نفع برسه. و اوجز، کم، زیاد نه، کم، یه چند کلمه ای بیشتر نیست، کم، مقدار کمی، یه دعایی، یه ذکری. فانی رجل نسی، چون من فراموشکار شدم، نمیتونم حفظ کنم، یه چند تا کلمه بگو که یادم باشه. فقال کیف قلت یا قبیصه، پیامبر فرمود که چی گفتی؟ فعاده، اونم تکرار کرد همون کلمات، بزرگ شدم و پیر شدم و نزد خانوادم بی ارزش شدم و خلاصه از من عاجز شدن و کاری نمیتونم، کارهای انجام میدادم، الان عملی داشتم، عبادتی داشتم، حالا نمیتونم انجام، تو بار تکرار کرد. بعد در روایت پیامبر برای مرتبه سوم فرمود کیفه قلت، مرتبه سوم پیامبر گفت چی گفتی؟ دوباره بگو. سباره سومین بار اونم فعاد. پیامبر فرمود ما بقی حولک حجران، نمانده دور بر شما سنگی، ولا شجران گیاهی، ولا مدران نگلی، الا وقد بکا رحمتا لک، مگر اینکه به حالت گریست، الا وقد بکا رحمتا لک، مگر اینکه به حالت گریست، یا قبیص احفظ عنی، از من حفظ کن، اما لدنیاک برای دنیات. فقل ثلاث مرات اذا صليت الغداة بعد نماز الصبح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن سترى بقو، فإنك إذا قلتهن أقر إنها رابقو إيد أمنت من عما إمن مشي أسكوري وجذام وبرص وفالاج، هذين چيزها إمن مشي من جملة فالاج، بس إن أذكاريس كإنسان را إمن ميكون از ابتلاء ببيماري فالاج وجذام، على جذام محل بحث است، از جذام ایمان ایمن میشه. این هم دوازدهمیش. سیزدهمین حجامت و تعقیباتش، یک کارهایی بعد از حجامت بایستی انجام بشه. در رساله ذهبی امام رضا میفرمه اختصرت من الحجامه، زمانی که غسل میکنی بدنت را میشوری از حجامت، فخذ خرقتا مرعزیه، حالا یک پارچه اون زمان اسم معروف داره، حالا این زمان ما ببینیم پارچه اسم داره، این تترانه، این نمیدونم چیه، اون چیه، این کتانه، این قدیم هم اسم داشت، حالا این میگن خرقتن مره پارچه مرعزی. فالقها على محاجمك، اینا بنداز روی محل حجام، او ثوبا لینا، یا پارچه نرم، من قز، قز یعنی حریر، ابریشم، او غیره، و خود قدر حمصة من التریاق الاکبر، اندازه یه نخود تریاق بگیر، و امزجه بالشراب المفرح، اینا حل کن در شربت امام رضا المعتدل، و تناوله او بشراب الفاکهه، یا با آب و میوه بصرف کن. بله؟ تریاق محل بحثه که آیا همین تریاق امروزی است، ولی از روایات استفاده میشه یه تفاوتی داره و این تریاق امروزی تفاوتی داره، چون بعضی هم فرماید گوشت مار هم داره. بله، حالا این خودش محل بحثی است که بحثش کردیم در همون جلد اول یا دوم به نظرم، تداوی بالحرام. خب بعد می فرمایید یا با آب میوه، و این تعذره اگر نبود فشراب الاترج، آب پرتقال، آب مرکبات، اترج بالنگ، فإن لم تجد شيئا، اگر هیچ کدوم اینها نداشتید، فتناوله بعد عرقه ناعما تحت الاسنان، اولین تریاق را زیر دندونها له کن، نرمش کن و او را بخور، و اشرب علیه جرع ماء فاتر، با آب و لرم بخور. و ان كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي، اگر زمستان باشه این تریاقی که نرم کردی زیر دندان روی اون سکنجبین بخور. کدوم سکنجبین؟ حالا سکنجبین اینجا معرفی میکنه عنصلی العسلی، عنصل یعنی پیاز صحرایی یا پیاز دشتی بهش میگن، یا پیازی است که کشیده است، بله تندم هست، حالا گاهی تقم تو بازارها من دیدم میارن، این پیاز انصل بهش میگن، از اون سرکه هم درست میکنن، پس سرکش باید سرکه انصل باشه و شیرینی شکر نباشه، عسل باشه. السکنجبین العنصلی العسلی، هم سرکش انصلیه هم شیرینیش عسل باشه، شکر نباشه. پس معلوم میشه قاطی کردن سرکه با عسل خاصیت عسل را از بین نمیبره، همون گونه که بعضی ها فکر میکنن. بعضی ها فکر میکنن که سرکه خاصیت عسل را میبره، ولی نه، اگر با هم قاطی بشن دارو و درمان هم میشن، درمان لسه هم هست. اینجا هم میفرماید که این را یه شربت مفید و مؤثر، بهش عنوان یه شربت مفید و مؤثر، فاسد میکنه طعمش، سرکه طعم عسل را فاسد میکنه، نه خاصیتش.
میشه، بله میشه، ولی انصاری بهتره. سرکه و عسل دیگه شیرینیش باید به حدی که قابل تحمل باشه، خیلی شیرین نشه، خیلی ترش هم نشه، تابع مزاق هست. شاید، بعید نیست، امکان داره. البته بیشتر میگن عسل دو واحد، بله؟ نه، ضرری نداره، هر دوتاش خوبه. خیلی خوب. فإنک میفرماید متى فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، امنت من اللقوه، ایمن میشی از بیماری لقوه والبراس پیسی والبهک والجزام بإذن الله تعالی، ایمن میشی از بیماری جزام. خب این حجامت و بعد از حجامت این سفارشاتی که شده است، شربت امام رضا است. میخونیم انشاءالله. چهاردهمین عمل، این عمل خوبی است. اوصى رسول الله علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، یک کار خوبی است، حالا قدیم انجام میشد، من دیدم تو مجالس عروسی ها، عروسی ها، در مجالس عروسی ها در قدیم بود، در نجف به خصوص، حالا اینجا فکر نکنم باشه، ولی چیز خوبی است. یا علی اذا دخلت العروس بیتک، زمانی که عروس وارد خانت شده، اذا دخلت العروس بیتک فخلع خفها، خفش، حالا کفشش، جورابش را بکن، حتی تجلس، تا اینکه بشینه، وغسل رجلها، پاهاش را بشور، و صب الماء، این آب را جمع کن، پاهاش را بشور و آب پاهاش را جمع کن، شاید اینکه تمیز باشه، بله، و صب الماء من باب دارک الى اقصى دارک، این آب را بریز از دم در تا انتهای خانه، اینا بریز همینجوری، و صب الماء، بله، و صب الماء من باب دارک الى اقصى دارک، فانک اذا فعلت ذلك اخرج الله من دارک 70 نوعا من الفقر، 70 نوع فقر از خونه خارج بشه، و تأمن العروس من الجنون، عروس ایمن میشه از بیماری جنون، والجذام والبراس، و لا یصیبها ما دامت فی تلک الدار، تا وقتی که در اون خونه هست مبتلا به این بیماری ها نمیشه. این هم روش پیشگیری است. او حالا خانوای این زمان خودشون شیر هم پاش هم بشوری دیگه ایچی هست که شما تکرار کن، شکر شهر. خب این چهارده همین پیش هی وقتی زفاف دیگه، شب زفاف وقتی آوردن تخونه ها؟ چی؟ بعد از دوران، بعد دیگه حالا با شما عجله داری در عقد انجام بده. به نظر ایشون میفرمایید باید این کار را تکرار کنید. خانه اکا خیلی خوب. 15 پیشگیری ساعت الجربان، یعنی یقه، یقه باید یک کم گشاد باشه، مثل ما طلبا همجوری خودمون خفه کنیم نباشه، این خودش سبب بیماری جزام است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ساعت الجنب، کلمه جنب آمده در این روایت، و الشعر الذي يكون في الانف، مویی که در بینی رشد میکنه ایمنی از جزام است، امان من الجزام، و بعد جنب یعنی حالا طرفه فراهن، ولی در یه روایت دیگر کلینی نقل میکنه قال ساعت الجربان، گشاد بودن جربان کمون یقه، و نبات الشعر في الانف، رویدن مو در بینی، امانو من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. سپس فرمود بله، اما سمعت قول الشاعر، آیا نشنیدی شاعر چی میگه؟ ولا ترى قميصي الا واسع الجيب واليد، نمیبینی پیراهنم مگر اینکه واسع الجيب يقش، وسعت داره، واليد يعني آستینش هم وسعت داره، کشاده. خب اینجا می فرماید که کلمه جیب در مقابل جربان، جیب در لغت همون یقه است، جیب در زبان عربی همون یقه در زبان فارسی است. خیلی آدم نباید خودش خفه کنه، یه مقدار این یقه را گشادتر بگیرن، وسیعتر بگیرن. خیلی خوب، این پیشگیری های اختیاری بوده. حالا رسیدیم به پیشگیری غیر اختیاری. اینایی که بیرونه، بحثش هم خواهد آمد در جلد چهار، اینا که بیرون بینی میان چون انسان را زشت میکنن بکنید. صحبت بچه علیا بگیرن او. حالا این راوی شاعر میگه، ولی چرا برای یقه گفتن؟ بله اینا بله بله اینکه خودش خواهیم خوند انشاءالله در مؤمنات غیر اختیاری، یکیش اینه، اینا که خود به خود